درس 191 تا 195 قسمت 4 بحث در سند و دلالت حدیث ثقلین با آنچه تا به حال از کیفیت صدور و روایت جمعی کثیر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و تابعین و تنها 187 نفر از اساتین و اعلام علمای عامه و ثبت و ضبط آن در صحاح و سنن و سیره و تواریخ و تفاسیرشان و تنسیس و تصریحشان در توثیق و تصحیح بسیاری از طرق این روایت که ذکر شد، معلوم شد که این حدیث از روایات صحیح السند و مستفیض و متواتر بلکه فوق متواتر و قطعی الصدوری است که در صدور آن از زبان مبارک پیامبر ختمی مرتبت جای ذره شبهه و شک و تأمل نمی باشد. این حدیث در صحیح مسلم و خصائص نسائی و مسند احمد ابن حنبل و صحیح ترمذی وارد است و فقط بخاری در صحیحش نیاورده است و ابن جوزی در کتابش العلل المتناهیه ذکر کرده است. اما درباره گفتار بخاری و بطلان آن، علامه آیت الله میرحامد حسین هندی در کتاب نفیس و ذی قیمت ابقات الانوار 160 وجه ذکر نموده است و چنان بخاری را رسوا و حیرت زده می نماید که راه فراری برای وی باقی نمی گذارد. او می گوید، پس باید دانست که حضرت بخاری در تاریخ صغیر خود که نسخه آن به حمد الله تعالی پیش نظر قاصر حاضر است، می فرماید، احمد گفت در حدیث عبدالملک از عطیه از ابو سعید که پیغمبر گفت ترکت فیکم الثقلین، احادیث کوفیان اینها منکر شمرده می شوند. و این کلام قرابت نظام حضرت بخاری والا مقام چندان که مایه تخجیل و تشویر جان نساران این امام کبیر شود کم است، زیرا بر کسی که ادنا تتبع مصنفات محققین اخبار کرده است که شمس فی رابعه النهار بر او واضح و آشکار است که امام احمد حدیث شریف ثقلین را به طرق عدیده و اسانید سدیده و روایات متکاسره و سیاقات متوافره روایت کرده در تأیید و تشیید و توکید و توتید آن افزوده است. نان که العیاذ بالله چنین جهبز جلیل و ناقد عدیم المسیل که نزد حضرات سنیه جهینه اخبار و عیبه اسرار و حافظ احادیث و آثار و نافی کذب از سرور مختار علیه و آله الاطهار آلاف و سلام من الملک الغفار معدود می شود، در پی قدح و جرح این حدیث شریف افتاده، خود را داخل زمره حالکه ناسبین جاهدین و والج زرافه زاله منکرین معاندین کرده باشد. و چگونه این حرف راست نشنید، حالان که سابقاً به حمد الله تعالی دانستی که امام احمد بالخصوص در مسند عظیم الشأن خود که برای تبیین جلالت مرتبت و عظمت منزلت او حسب افادات اعلام این حضرات توامیر طویله کفایت نمی کند، طرق عدیده این حدیث آورده و آن را از زید بن ارقم به دو طریق نقل کرده و از روایت زید بن ثابت به دو سند اخراج نموده و از حدیث ابو سعید خدری به چهار وجه روایت فرموده است. پس افتراء قدح و جرح این حدیث شریف بر مثل چنین مثبت مؤید و مؤسس مشید از تیقظ و تفتن و حزم و هوشیاری ملازمان حضرت بخاری عجیب و بس عجیب و برای اتباع و اشیاء جنابش که در اصلاح فاسد و ترویج کاسد و رتق فتق و رفو خرق او کمر همت بر میان جان بستند، مورس اقصای انزعاج و وجیب است. و اما درباره بطلان گفتار ابن جوزی به تفصیل به میدان آمده و شهادتهای علمای عامه را بر بطلان کلامش شاهد آورده است. از جمله گفتار سمهودی را ذکر کرده است که او گفته است شگفت آور گفتار ابن جوزی است در علل متناهیه. مبادا به سخنش گول بخوری، چرا که گویا در وقت این گفتار از هیچ چیز مستحضر نبوده است مگر از این طرق واهیه. او بقیه طرق حدیث را بیان ننموده است، زیرا در صحیح مسلم و غیره از زید بن ارقم روایت است که و حاکم در مستدرک از سه طریق تخریج نموده و در هر یک از آنها گفته است این روایت بر شرط شیخین صحیح است و آن را تخریج ننمودند. و از جمله میگوید و صنایع شنیعه و بدایع فضیعه و غرائب بادیت العوار و عجائب واضحت الشنار این است که ابن الجوزی با آن همه طول باع و وسعت اطلاع و غزارت علوم دینیه و مهارت در فنون یقینیه و تقدم در علم حدیث و اثر و تفوق بر ناقدین اهل نظر الى غیر ذالک من المفاخر المبهره و المعاصر المظهره که حضرات اهل سنت به کمال مبالغه و اغراق برای حضرتش ثابت می کنند، از جمیع طرق و اسانید کثیره و منیره این حدیث شریف تعامی صریح نموده، به سندی طریف روایت این خبر منیف فرموده و از راه کمال نسب و عدوان و نهایت بغض و شنعان با اهل بیت سید الانس والجن علیه و علیهم آلاف السلام من الملک المنان آن را در کتاب العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه که موضوع آن بیان احادیث واهیه متزلزله شدیدت و تزلزل کثیرت العلل می باشد مندرج ساخته، به حکم عدم صحت و اظهار مقدوحیت رجال سند اعلام مشاقت و مخالفت اعلام بلکه رایات منابزت و معاندت اسلام و اهل اسلام افراخته، چنانچه در کتاب مذکور گفته است. از جمله افرادی را که ابن جوزی ضعیف شمرده است، عطیه اوفی کوفی است که حدیث را از ابو سعید روایت کرده است و جرم عطیه تشیع و ولای او به اهل بیت است و علاوه بسیاری از اعلام عامه خودشان عطیه را توثیق نمودند. در ابقات جلد 2 صفحه 892 و صفحه 893 142 ایرادی را که بر بخاری وارد کرده است این است که قدح ابن الجوزی در عطیه که روایت این حدیث شریف از ابو سعید خدری نموده مردود است به اینکه عطیه را ابن سعد توثیق نموده، چنانچه ابن حجر در تهذیب و تهذیب گفته ابن سعد گفته است ابن عطیه با ابن اشعث خروج کردند. حجاج به محمد ابن قاسم نوشت که سب علی ابن ابی طالب را بر وی عرضه کن، اگر او سب نکرد 400 شلاق تازیانش بزن و ریشش را بتراش. محمد ابن قاسم از او درخواست سب علی را نمود و او امتناع ورزید، فلهازا حکم حجاج را درباره وی جاری کرد و سپس عطیه به سوی خراسان روان شد و در آنجا اقامت کرد تا عمر ابن حبیره والی عراق شد. در این زمان به عراق آمد و در عراق بماند تا در سنه 110 وفات نمود و عطیه از موثقین است ان شاء الله و احادیث صالحه از او رسیده است و بعضی از مردم به احادیث او تمسک نمی کنند و محتجب نماند که ابن سعد منحوس متعنتیست عظیم الحیف و العدوان و متشتتیست صریح الجور و طغیان که از راه نهایت تحامل و انحراف و غایت جور و اعتصاف اساءت ادب در حق جناب امام جعفر صادق علیه و آبائه و ابنائه المعصومین آلاف التحیت ما ذر شارق آغاز نهاده به اسقاط احتجاج به آن جناب و استضعاف آن امام ذوی الالباب و اثبات اتصاف کلام آن حضرت به اختلاف و اضطراب داد کمال نسب و خروج داده، پس توثیق چنین مبتلای بغض و عناد به اهل بیت امجاد علیهم السلام الی یوم التناد برای عطیه وثیق الاسناد از دلائل نهایت وثوق و اعتماد و غایت ترزن و استناد اوست. و غالباً کسانی که ابن سعد به کلام خود و بعضی از مردم به احادیث او تمسک نمی کنند، اشاره به ایشان کرده از ابن سعد هم در حروریت و اعوجاج و مروغ و لجاج بالاتر خواهند بود. فانتبه ولا تغفل. علامه میرحامد حسین می فرماید این حدیث شریف که در مسند اسحاق ابن راهویه و مسند احمد و مسند عبد حمید و مسند دارمی و صحیح مسلم و صحیح ترمذی و فضائل القرآن ابن عبد الدنیا و نوادر الاصول حکیم ترمذی و کتاب السنه ابن ابی عاصم و مسند بزاز و کتاب الخصائص نسائی و مسند ابو یعلا و ذریه طاهره دولابی و صحیح ابن خزیمه و صحیح ابو عوانه و کتاب المصاحف ابن الانباری و امالی محاملی و کتاب الولایه ابن عقده و کتاب الطالبیین جعابی و معاجم ثلاثه طبرانی که جمیع احادیثی که طبرانی در معجم کبیر خود آورده است از احادیث صحیح است و مستدرک حاکم و شرف النبوه خرگوشی و منقبت المطهرین و حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی و کتاب طرق و حدیث ثقلین ابن طاهر و غیر از آن موجود و مسرود است. هیچ طریقی جز این طریق طریف پیش نظر نبود. همانا بود ولیکن باعث ابن الجوزی بر این سنیع فزیع تخدیع اغمار و ایقاعشان در انخداع و اقترار است که به دیدن کتابش مروی بودن این حدیث منحصر به همین طریق واحد دانند و به قده و جرح رجال آن در کلام او وارسیده اتباعا له حکم به عدم صحت آن رانند. ولکن الله کشف سره و هتک ستره به ایدی اهل نهلته و انکان و اصحاب الاخمال و کف الله المؤمنین القتال. حقیر این طرز عمل و این گونه کیفیت بحث ابن جوزی را در مسئله ثقلین به این تشبیه می کنم که فی المثل جایی در شهر آتش گرفته است و دود و دخانش از دور مشهود است و صداهای بوق و آژیر وسائل اطفاء حریق و اتومبیل‌های حامل آب با گارد مخصوص عمال آن برای آتش نشانی به سوی آن نقطه در حرکتند و رادیوها و روزنامه‌ها همگی داستان این حریق و کیفیت خاموش کردن و سبب و علت پیدایش آن را نوشتند و دوستان بسیار و موثقین بیشمار خود انسان هم که در قرب آن حریق سکونت دارند تمام خصوصیات آن را از شروع و ختم و خسارات برای انسان بیان کرده باشند، ولی انسان بگوید چون یکی از این مخبرین فلان دیوانه یا فلان سفیه و یا بهمان بهلول و یا بهمان شخص غیر موثق بوده است، چنین حریقی اصلا اتفاق نیفتاده و از ریشه دروغ است و با کمال جرأت در صدد انکار اصل حریق باشد. آیا این شیوه صحیح است؟ این انکار عقلایی است؟ و یا فی المثل در آسمان شق القمر شده و ماه به دو بخش از هم جدا شده، قرآن هم خبر داده است. افراد شهر و کوی و برزن هم همه گفتند. حتی مسافرین خارج چون وارد شهر شدند، از کیفیت آن که دیشب به وقوع پیوست در شگفت بودند. آیا انسان می تواند بگوید که چون یکی از مخبرین یهودی بوده است و قول او حجت نیست، اصولا نباید بدین قضیه اذعان نمود و نباید بدین جهت آن را از قضایای مسلمه تاریخ به شمار آورد؟ نه، البته نمی تواند بگوید، زیرا قول یهودی در اینجا نقشی ندارد و ما آن را به عنوان استناد و استشهاد منحصر به فرد نمی آوریم. آنقدر قرائن بسیار و شواهد متیقن الاعتبار در اینجا هست که یهودی بگوید و یا نگوید، در حجیت این حادثه شکی نداریم. خیانت ابن جوزی در نزد ارباب علم و صاحبان درایت این گونه است که همه را به مذمت خود برانگیخته است که شما فرزند بگو عطیه ضعیف و مردود است و روایت جمله کوفیان مناکیر است. شما با روایات صحیحة السند از طریق غیر عطیه و غیر کوفیان چه می کنید؟ روایاتی که تصریح شده است که بر شرط شیخین صحیح است؟ خیانت دینی و جنایت فقهی و علمی ابن جوزی به قدری عجیب است که نواده او ابوالمظفر یوسف ابن قزغلی معروف به سبت ابن جوزی در کتاب تذکرت و خواص الامه طبع سنگی صفحه 182 در باب 12 که در ذکر ائمه علیهم السلام به طور کلی است میگوید احمد در فضائل میگوید خبر داد به ما اسود ابن عامر که خبر داد به ما اسرائیل از عثمان ابن مغیره از علی ابن ربیعه که گفت من زید ابن ارقم را دیدم و گفتم آیا تو از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدی که می گفت ترکت فیکم الثقلین واحد منهما اکبر من الآخر؟ قال نعم سمعته یقول ترکت فیکم الثقلین کتاب الله حبل ممدود بین السماء و اطرتی اهل بیتی الا انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز الا فانظروا کیفه تخلفونی فیهما. در اینجا سبت ابن جوزی میگوید اگر کسی اشکال کند که جد تو در کتاب علل واهیه گوید خبر داد به ما عبدالوهاب انماتی از محمد ابن مظفر از محمد ابن عتیقی از یوسف ابن دخیل از جعفر ابن عقیلی از احمد حلوانی از عبدالله ابن داهر که او گفت خبر داد به ما عبدالله ابن عبدالقدوس از اعمش از عتیه از ابو سعید از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که عین معنی این حدیث را فرموده است و سپس جد تو گوید این حدیث ضعیف است و ابن عبد قدوس رافضی است و ابن داهر ارزش ندارد، من در پاسخ میگویم روایتی را که ما آورده ایم احمد ابن حنبل در فضایل تخریج کرده است و در سلسله سندش هیچ یک از آن کسانی را که جدم ضعیف شمرده است وجود ندارد و این روایت را نیز ابو داوود در سنن و ترمذی و عامه محدثین ذکر کرده اند و رزین در جمع بین الصحاح السته ذکر نموده است و چگونه بر جدم مخفی ماند حدیثی را که مسلم در صحیح خود از حدیث زید ابن ارقم روایت کرده است. در اینجا سبت ابن جوزی حدیث زید ابن ارقم را بیان می کند و در پایان آن می گوید از ثقلان الخطران العظیمان، یعنی ثقلین به معنی دو چیز خطیر و عظیم می باشند. انتها. علامه آیت الله میرحامد حسین هندی اعلی الله مقامه در رد گفتار ابن جوزی و بخاری حق مطلب را استیفا نموده است و راجع به خصوص بخاری گوید و بالجمله نزد ارباب نصفت اعراض بخاری از اخراج حدیث ثقلین عموماً و به سیاق مسلم خصوصاً خیانتی است عظیم و خبانتی است فخیم. بارلاها مگر اینکه اعراض بخاری از اخراج خصوص سیاق مسلم توجیه کرده شود به اینکه چون سیاق مذکور از تحریف زید ابن ارقم سالم نیست و کلام خودش مشتمل بر بیان ابتلاء او به کبر سن و قدم عهد و نسیان در اول روایت شاهد آن است، لحاظا حضرت بخاری به مزید احتیاط تحرجن من ان یروی حدیثاً محرفا ترک آن فرموده است. لیکن مظنون نیست که حضرات اهل سنت که دلداده امثال زید ابن ارقم از صحابه کرام می باشند بر این توجیه به مقابله اهل حق اقدام نمایند، مگر با وصف تسلیم این توجیه نیز وجهی برای اعراض از الفاظ و طرقی که حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک آورده و صحت آن بر شرط بخاری و نیز مسلم واضح و عیان گردیده، جز کتمان حق و التات صدق به دست نمی رسد. و از اینجا و امثال آن می توان دانست که بیچاره مسلم گاه گاهی لب به اظهار طرف من الحق می گشاید و در این گونه احادیث مثل بخاری اعراض کلی نمی نماید و همین است سبب در این که مرتبه کتابش نزد متعصبین اهل سنت به مرتبه کتاب بخاری نمی رسد، همچنان که به مرتبه عناد و لجاج ابن جوزی نمی رسد. ابن حجر هیثمی در السوائق المحرقه صفحه 89 دو سلس از صفحه گذشته که حدیث ثقلین را از ترمذی و احمد ابن حنبل روایت کرده است می گوید ذکر کردن ابن جوزی این حدیث را در علل متناهیه غلط است و یا غفلت است از استهزار بقیه طرق آن، بلکه در صحیح مسلم از زید بن ارقم روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم که آبی است در جحفه فرود آمد. در اینجا ابن حجر حدیث زید را روایت می کند و سپس می گوید و در روایت صحیح است که انی تارکن فیکم امرین لن تزلو ان اتبعتموها و هما کتاب الله و اهل بیتی و اطرتی. و تبرانی این زیاده را دارد که انی سألت ذلک لهما فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. و پس از آن میگوید و در روایتی است که کتاب الله و سنتی، و این است مراد از احادیثی که بر کتاب خدا اقتصار کرده، زیرا سنت مبین کتاب است و ذکر کتاب ما را از ذکر سنت بی نیاز می کند. و بالجمله حاصل گفتار ترغیب و تحریض و تأکید است بر تمسک به کتاب و سنت و به عالمان به آن دو از اهل بیت و از مجموع استفاده بقا این امور سگانه تا روز قیامت خواهد شد. انتها. اینک که قطعیت صدور این حدیث مبارک که شمس فی رابعت نهار ملموس و محسوس و مشهود شد، وارد در متن حدیث می شویم. انما انا بشرون یوشکو ان یعتی رسول ربی فعجیب، یا عباراتی مشابه با آن. انی تارکن فیکم السقلین کتاب الله حبل ممدود من السماء للعرض و اطرتی اهل بیتی، یا عباراتی مشابه با آن. از این که می فرماید من از خودم باقی می گذارم و یادگار می گذارم و یا جانشین می گذارم و من می روم و رسول پروردگارم را اجابت می کنم و اینها را در میان شما خلیفه قرار می دهم، استفاده می شود که قرآن و اطرت از جهت اهمیت به مثابه نفس خود آن حضرت هستند و بر امت لازم است نه تنها از نقطه نظر تشریف، بلکه از جهت اشراف آنها بدانها با نظر تکریم و تعظیم و تفخیم بنگرند و آنها را ولی و والی و مسیطر و مهیمن بر خود بدانند، به مثابه حیات رسول الله که ولی و والی و مسیطر و مهیمن بود. و از جمله فنظرو کیف تخلفونی فیهما که در بسیاری از مصادر روایات گذشت، استفاده می شود که قرآن و اطرت خلیفه رسول خدا می باشند و حضرت می فرماید ای امت من، اینک من می روم، شما بنگرید تا وجود باقی من و هستی مداوم من که قرآن و اطرت است، چگونه شما مرا و حقیقت مرا و امر و نهی مرا و حقوق مرا و تمام شؤون و آثار مرا در آن دو چیز حفظ می کنید. از اینجاست که با ندای بلند می گوید الله الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه بار تکرار فرمود. معنای لغوی ثقلین. ثقلین با فتحه سا و قاف تثنیه ثقل است و آن به معنی چیز نفیس و خطیر و محفوظ و مسون است، چنان که در لسان العرب و تاج العروس و قاموس و غیرها از کتب لغت آمده است. در تاج العروس در ماده سقل گوید از سقل و محرکه متاع المسافر و حشمه و الجمع و اسقال و کل شیء خطیر نفیس مسون له قدر و وزن سقل عند العرب. سقل با فتحه قاف متاع مسافر و خدمتکاران او هستند و جمع آن اسقال است و هر چیزی که دارای اهمیت و نفاست است و باید محفوظ و مسون بماند و دارای وزن و ارزش است، عرب آن را سقل گوید. آنگاه زبیدی صاحب کتاب گوید و از همین نظر به تخم شترمرغ سقل گویند، زیرا کسی که آن را بیابد خوشحال می شود و غذایی به دست می آورد. و همچنین است در حدیث که انی تار کنفی کم و سقلین کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرت را سقل قرار داد به جهت تعظیم قدر و منزلت و تفخیم شأن و مرتبت آنها. و سعلب گوید آن دو را سقل قرار داد به علت آن که تمسک بدانها و عمل بدانها سنگین است. و در نهایه ابن اسیر آورده است که در حدیث آمده است انی تار کنفیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی سماهما سقلین لأن الاخذ بهما سقیل و یقال لكل خطیر نفیس سقل فسماهما سقلین اعظاما لقدرهما و تفخیما لشأنهما. رسول خدا صلی الله علیه و آله کتاب الله و اطرت را دو سقل نامید، به علت آن که گرفتن آن دو سنگین است و به هر چیز خطیر نفیس سقل گفته می شود و به جهت بزرگداشت میزان قدر آنها و اهمیت و مقام بلند و رفیع آنها پیغمبر آن دو را سقل نامید. و در صحاح اللغه گوید و سقلو به تحریک متاع المسافر و حشمه، سقل با حرکت قاف متاع و اساسیه و اسباب مسافر و خدم و دستیاران اوست. و در مصباح المنیر گوید و سقل المتاع و الجمع و اسقال مثل و سبب و اسباب. قال الفارابی السقل متاع المسافر و حشمه، سقل متاع است و جمعش اسقال، مثل سبب که جمعش اسباب آید. و فارابی گوید سقل متاع مسافر و حشم اوست. و در اقرب الموارد گوید و سقل وزان سبب متاع المسافر و حشمه، یقال للمسافر سقل کثیر و کل شیء نفیس مسون و منه انی تارکن فیکم السقلین القرآن و اطرتی جمعه اسقال و اصل السقل ما یکون مع الانسان مما یسقله. و در السوائق المحرقه گوید تنبیهن، رسول خدا صلی الله علیه و آله قرآن و اطرتش را که عبارتند از اهل و نسل و نزدیکترین خیشاوندان سقلین نامید، به علت آنکه سقل به هر چیز نفیس خطیر مسون گویند و این دوتا از این قبیل می باشند، زیرا که هر کدام از آنها معدن علوم لدنی و اسرار و حکم بلند رتبه و احکام شرعیه هستند و لحاظا آن حضرت تحریض و تأکید فرمود بر اقتدا و تمسک به آنها و فراگیری و تعلم از آنها و فرمود الحمدلله الذی جعل فینا الحکمت اهل البیت، حمد اختصاص به خدا دارد آنکه حکمت را در ما اهل بیت قرار داد. و گفته شده است کتاب و اطرت را سقلین گویند به جهت ثقل وجوب رعایت حقوقشان، با آنان که پیامبر اصرار و ابرام بر آنها دارد فقط آنانند که عارف به کتاب الله و سنت رسولش می باشند، چرا که ایشانند آنان که با کتاب خدا مفارقتی ندارند تا در کنار حوض بر پیغمبر فرود آیند. و مؤید این مطلب خبری است که سابقا گذشت که در آن پیامبر فرمود ولا تعلموهم فانهم اعلم منکم، با آنان نیاموزید زیرا که ایشان از شما داناترند، و بدین سخن از بقیه علما جدا شدند، چون خداوند هر گونه رجس و پلیدی را از آنان زدوده است و به مقام طهارت مطلقه فائز گردانیده است و به کرامات باهره و مزایای متکاسره تشریف فرموده است. و ایزن در السوائق المحرقه پس از بیان چند روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره تمسک به ثقلین کتاب خدا و عترت گوید، و در روایتی وارد است که آخر ما تکلم به النبی صلی الله علیه و آله اخلفونی فی اهلی، آخرین سخن پیغمبر این بود که فرمود شما خلیفه من باشید در بین اهل من، و پیغمبر صلی الله علیه و آله کتاب و اهل بیت را ثقلین نامید به جهت تعظیم قدرشان، زیرا به هر چیز خطیر و شریف ثقل گویند، یا به جهت آن که ادای حقوق آنها ثقیل است، و از این قبیل است قول خداوند متعال انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی بر تو گفتار سنگینی را القا خواهیم نمود، یعنی گفتاری دارای قدر و وزن است، زیرا پیغمبر ادا نمی کند مگر تکلیف به اموری که سنگین است به جا آوردن آن. و جن و انس را ثقلین گویند به جهت آن که فقط در روی زمین اقامت دارند، و به جهت آن که به واسطه قوه تمیز از سایر اقسام حیوان فضیلت دارند. و در این احادیث بلاخص این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله انظروا کیف تخلفونی فیهما و اوصیکم به اطرتی خیرا و اذکرکم الله فی اهل بیتی، بنگرید تا چگونه حق مرا در آن دو خلیفه ادا می کنید، و سفارش می کنم به شما که با اطرت من به خیر و خوبی عمل کنید، و خدا را به یاد شما می آورم در باره اهل بیتم حس اکید و ترغیب شدید بر مودت آنها و مزید احسان به آنها و احترامشان و اکرامشان و تعدیه حقوقشان اعم از حقوق واجبه و حقوق مستحبه به دست می آید. و چگونه این طور نباشد در حالی که ایشان شریفترین بیتی هستند که از لحاظ فخر و حسب و نسب در روی زمین به وجود آمده است. ابن عبدالحدید گوید رسول اکرم صلی الله علیه و آله کتاب و عترت را ثقلین نامید، چون معنی ثقل در لغت متاع مسافر و حشم اوست، و گویا چون آن حضرت مشرف بر حرکت و انتقال به سوی جوار پروردگار خود بود، خود را به منزله مسافری می دانست که از منزلی به منزل دیگری انتقال یابد و کتاب و عترت را همچون متاع و حشم خود قرار داد، زیرا آن دو خصوصی ترین چیزهایی بودند که با وی ربط داشتند. سید هاشم بهرانی از محمد ابن عباس با سند متصل خود از مجامع ابن عطیه از ابو سعید خدری پس از آن که حدیث ثقلین را روایت می کند، در پایان آن ابو سعید می گوید و انما سماهما الثقلین لعظم خطرهما و جلالت قدرهما، فقط نامیدن رسول اکرم آن دو را به عنوان ثقلین به جهت عظمت اهمیت و بزرگی قدر و ارزش آنها بود. معنای لغوی اهل بیت و عترت. چون معنی ثقلین معلوم شد، اینک باید دید معنی اهل بیت و عترت کدام است، و این بحث در دو مرحله تحقق می‌پذیرد. اول، در معنی لغوی و استعمال آن در لسان عرب به طریق حقیقت یا مجاز، دوم در مراد و مقصود از آنها در حدیث شریف به خصوص. اما در مرحله اول و معنی لغوی و استعمال آنها اعم از حقیقت و مجاز، در تاج العروس آورده است که آل عبارت است از اهل مرد و ایال وی و ایزن پیروان و دوستانش، و از آنجاست حدیث سلمانو منا آل البیت، سلمان از ما آل بیت است. خدا می فرماید کدعب آل فرعون، مانند عادت و رسم و روش آل فرعون. در اینجا ابن عرفه گوید یعنی کسی که از جهت دین یا مذهب یا نسب به فرعون برگردد و از این قبیل است قوله تعالی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون را با شدیدترین وجهی از عذاب داخل جهنم کنید. و نیز از این قبیل است گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله لا تحل الصدقه لمحمد ولا لآل محمد، صدقه گرفتن حلال نیست برای محمد و برای آل محمد. شافعی گفته است این خبر دلالت دارد بر آن که بر پیغمبر و آل او صدقه حرام است و به جای آن بر ایشان خمس معین شده است و آنان عبارتند از کسانی که از صلب بنی هاشم و بنی عبدالمطلب می باشند. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله سؤال شد من آلک، آل تو چه کسانی هستند؟ فرمود آل علی و آل جعفر و آل عقیل و آل عباس. و حضرت امام حسن علیه السلام بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله صلوات فرستاد و می گفت اللهم اجعل صلواتک و برکاتک علی آل احمد، بار خدایا درودها و تحیتهای خود را بر آل احمد قرار بده، که مراد از آل احمد خود رسول الله بوده است، زیرا که در نماز صلوات بر رسول الله به خصوص واجب است لقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای کسانی که ایمان آورده اید بر پیغمبر درود بفرستید و بر وی سلام کنید سلام کردنی. و حضرت امام حسن علیه السلام کسی نبوده است که در امر واجب خللی وارد کند. و ایزن آورده است اهل مرد عشیره و زویل قربای او هستند و از این قبیل است گفتار خداوند تعالی فبعثوا حکما من اهلهی و حکما من اهلها، در موقع نزاع و تخاصم بین زن و مرد که احتمال شقاق و جدایی می رود، شما یک حکم از اهل مرد و یک حکم از اهل زن روانه کنید تا اگر اراده اصلاح داشته باشند، خداوند میان آن مرد و زن را وفق دهد. و اهل مذهب کسانی هستند که بدان ایمان دارند و متعهد و معتقد هستند، و استعمال اهل مرد برای زنش مجاز است و اولاد داخل معنی اهل می باشند و به این معنی تفسیر شده است قوله تعالی و سار به اهله و موسی با خود زوجه و اولادش را برد. و گفته شده است اهل پیغمبر عبارتند از آنان که آل او می باشند و در آن احفاد و ذریه ها داخلند. و از اینجاست قوله تعالی و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، و امر کن اهلت را به نماز و در آن پافشاری کن. و قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و قوله تعالی رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. و ایزن در تاج العروس آورده است اطره عبارت است از نسل انسان و اقربای وی، خواه اولاد باشد یا غیر اولاد. و بعضی گفتند اطرت مرد عبارت است از خیشاوندان و نزدیکترین از افراد عشیره او از آنهایی که درگذشتند، و از این قبیل است گفتار ابوبکر نحن اطرت رسول الله صلی الله علیه و آله التي خرج منها و بیزته التي تفقعت عنه و انما جیبت العرب انا کما جیبت الرحا ان قطبها، ما عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم، آن عترتی که رسول خدا از آن بیرون آمد، و چون پوست تخم مرغی می باشیم که از رسول خدا خالی شد و جوجهش که رسول خدا بود از داخل این پوست جدا شد. و عرب از ما شکافت و منتشر شد، همانطوری که سنگ آسیا از محورش شکافته می شود و دور می زند. ابن عسیر گفته است، به جهت آن که ایشان از قریش بودند و عامه مردم این طور می دانند که عترت عبارت است از خصوص اولاد مرد و فقط عترت رسول الله صلی الله علیه و آله اولاد فاطمه علیه السلام می باشند. این گفتار ابن سیده است و ابو عبیده و غیره گفتند مراد از عترت و اسره و فصیله مرد نزدیکترین اقوام او هستند و ابن عسیر گفته است عترت مرد اخص اقربای اوست و ابن اعرابی گفته است عترت مرد اولاد او و ذریه او و نوادگان او هستند که از صلب وی به وجود آمدند. او میگوید بنابراین عترت پیغمبر صلی الله علیه و آله اولاد فاطمه بتول علیه السلام می باشند. و از ابو سعید روایت است که عترت ساقه درخت است. او گفته است عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله عبدالمطلب و اولاد او می باشند و گفته شده است عترت او اهل بیت او هستند که نزدیکترین افراد به او می باشند و ایشان عبارتند از اولاد او و علی و اولاد او و گفته شده است عترت او نزدیکترین و دورترین آنها هستند و گفته شده است عترت مرد اقربای او از پسرموهای نزدیک وی هستند و از اینجاست حدیث ابوبکر که چون رسول الله صلی الله علیه و آله با اصحاب خود درباره اسیران بدر مشورت نمود گفت عترتک و قومک، ایشان عترت تو و قوم تو هستند که مراد او از عترت عباس و کسانی که از بنی هاشم در میان آنان بودند و مراد از قوم قریش بودند و مشهور و معروف آن است که عترت او اهل بیت او هستند و ایشانند آنان که زکات و صدقه واجبه بر آنها حرام است و آنانند مراد از ذوی القربی که بر ایشان خمس معین گردیده است، خمسی که در سوره انفال آمده است. با همین تفصیل و شرحی که ما از زبیدی آوردیم، ابن منظور اندلسی در لسان العرب آورده است. بقیه لغویین چون جوهری و شرطونی و ابن عسیر و غیرهم مختصراً نیز بر همین طریق مشی کردند. باید دانست که آنچه را که اهل لغت در کتب خود ذکر می نمایند موارد استعمال الفاظ است که اعم از حقیقت و مجاز است و با آن نمی توان معانی حقیقی را به دست آورد. معنی عترت همانطور که از فهم عامه فهمیده شد و لغویین در این کتب آوردند عبارت است از اهل بیت و اولاد و ذریه، نخیشاوندان مطلقاً گرچه اقوام دور باشند. و گفتار ابوبکر که نحنو عترت رسول الله بر سبیل مجاز است نه حقیقت، و در اینجا چون معلوم است که ابوبکر با پیغمبر با ریشه بسیار بسیار دور پیوند دارد که همان قریش باشد، این خود قرینه بر استعمال مجازی است، وگرنه در صورت فقدان قرینه به هیچ وجه نمیتوان عترت را حمل بر این اقوام دور نمود. ابن عبدالحدید در شرح گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام فعینه یطاه بکم و کیف تعمهون و بینکم عترت نبیکم، پس کجا شما را در وادی سرگردانی و تحیر میبرند و چگونه شما متحیر شده و راه را گم کرده اید در حالی که در میان شما عترت پیغمبر شما وجود دارد؟ میگوید مراد از عترت رسول الله نزدیکترین اهل او و نسل او می باشد و صحیح نیست سخن کسی که می گوید مراد خیشاوندان حضرت است گرچه دور باشند. و گفتار ابوبکر را که در روز سقیفه یا پس از آن گفت نحنو عترت رسول الله صلی الله علیه و آله و بیضته التی فقعت عن، ما عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم و همچون پوست تخم مرغی که از رسول خدا خالی شده باشد می باشیم، باید فقط بر طریق مجاز گرفت چرا که آنان نسبت به امصار بعیده و قبایل گوناگون و مختلفی که در شهرها و نواحی زندگی می کنند، عترت او هستند، نه در حقیقت و واقع امر. آیا نمی بینی که عدنانی به قحطانی مفاخرت و مباهات می کند و می گوید انا ابن عم رسول الله صلی الله علیه و آله، من پسرموی رسول خدا هستم؟ او نمی خواهد بگوید من پسرموی واقعی و حقیقی او هستم، بلکه نسبت به قحطانی که بسیار نسبش دور است می خواهد بگوید که انهو من پسر عم وی می باشم و این کلمه ابن عم را مجازن استعمال نموده و بدان لب گشوده است. و اگر کسی بگوید بر تقدیر حذف مضاف و مضافهایی که اسقاط کرده است استعمال نموده است، یعنی من پسر پسر عموی پدر پدر، و همچنین برود تا عدد کثیری را در پسران و پدران بیاورد، رسول خدا هستم. همینطور ابوبکر هم خواسته است بگوید من عترت اجداد او می باشم، بر طریق حذف مضاف در پاسخ وی باید گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان نموده است که عترت وی کیست، در هنگامی که گفت انی تارکن فیکم الثقلین گفت عترتی اهل بیتی، و در وقت دیگر نیز روشن نمود که اهل او کیست، در حالی که کسا را بر رویشان انداخت در آن زمانی که آیه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، عرض کرد اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب الرجس عنهم، بار پروردگارا اینان اهل بیت من می باشند، پس رجس و پلیدی را از ایشان ببر. اگر بگویی بنابراین در این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام که می فرماید و فیکم عترت نبیکم، آن حضرت چه کسی را اراده نموده است؟ می گویم خودش و دو پسرش را، و در حقیقت اصل خود اوست و دو پسرانش تابع او هستند و نسبتشان به او مانند نسبت ستارگان درخشان است با طلوع خورشید جهانتاب. و بر این مطلب رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را آگاه نموده است، آنجا که فرموده است و ابوکما خیر منکما. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که چون عترت در لغت بر خصوص خیشاوندان و اولاد نزدیک اطلاق می شود، فقط شامل اصحاب کسا می گردد و بقیه ائمه علیهم السلام با منات قطعی و قرائن خارجی نقلی جزء مراد و مقصودند. بهرانی در غایت المرام صفحه 232 حدیث 56 از خاصه از شیخ صدوق با سند متصل خود از ابو بصیر روایت می کند که گفت من از حضرت صادق جعفر ابن محمد علیه السلام پرسیدم که من آل محمد، آل محمد چه کسانی هستند؟ قال ذریته، فرمود ذریه او. پرسیدم من اهل بیته، اهل بیت او چه کسانی هستند؟ قال الائمه الاوصیا، امامان که اوصیای او هستند. پرسیدم من عترته، عترت او چه کسانی هستند؟ قال اصحاب العبا، فرمود اصحاب کسا. پرسیدم من امته، امت او چه کسانی هستند؟ قال المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز وجل ليتمسكوا بالثقلين اللذين امروا بالتمسك بهما كتاب الله وعترته اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهما الخليفتان على الامه بعد رسول الله صلى الله عليه واله، مؤمنینی که به آنچه رسول خدا از جانب خدا آورده وفادار بوده و آن را راست پنداشتند و درست عمل کردند به واسطه تمسکشان به کتاب خدا عزوجل و به عترت او اهل بیت او. آنان که خداوند هر گونه رجس و آلودگی را از آنان زدود و به طهارت و پاکی مطلق رسانید، آن دو چیز دو جانشین رسول خدا هستند بر امتش پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله. بحث ما تا به حال در مرحله اول بود، یعنی در مرحله معنی لغوی و مفهوم عامی آن، اعم از حقیقت و مجاز.